عملا. اما برگردیم به موضوع، ببینید ما به موازات آن چیزی که تحت عنوان جنگ میدان داریم ازش یاد میکنیم، یک جنگ دیپلماتیک سخت از روز ابتدای جنگ غزه شکل گرفته. خب جمهوری اسلامی ایران بنا به تبع دکترین خاص خودش در خط مقدم حضور داشت، کما اینکه وزیر امور خارجه کشورمون هم در اون برهه‌های زمانی مبتنی بر رویکردهای هنجاری در روابط بین‌الملل در شورای امنیت، در سازمان ملل و در محافل بین‌المللی هم موضع‌گیری‌هایی کرد، در کما اینکه در دادگاه بین‌المللی هم دیدیم که آفریقای جنوبی مشخصا پیگیر بحث ارتکاب جنایت جنگی شد. اما این چیزی که ما داریم الان مشاهده می‌کنیم، بله جنگ دیپلماتیک دارای اهمیت است، اما جنگ دیپلماتیک شاید بتونیم بگیم بخش کوچکی از نبردی هستش که با رژیم صهیونیستی وجود داره.
نه، یه بازیگر ناقلی مثل رژیم صهیونیستی.
دقیقاً مسئله‌ای که وجود داره، من ظرف این دو روز چیزی که میخوام بهش رسیدم این هستش که بنیامین نتانیاهو دنبال یک بازی انتحاریه. چرا؟ چون با توجه به اون شرایطی که گفتیم در سرزمین اشغالی وجود داره، عدم دستاورد برای آقای نتانیاهو در حوزه میدان و تلاش برای جلوگیری از هر گونه آتش بس، احساس ناامنی و عدم
تماس آتش بس که یعنی پایان خود.
دقیقاً، چون میدونه فردای آتش بس باید اتهامات ریز و درشت و متنوع چه در سرزمین اشغالی چه در محافل بین‌المللی باید پاسخ خوب باشه. خب چیزی که وجود داره این هستش که ذهنیت خانی که ما از آقای نتانیاهو بخوایم داشته باشیم این هستش که چون چیزی برای از دست دادن ندارد، چون احساس میکند امریکا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ نظامی داره ازش حمایت میکنه و حاضر هزینه های دیپلماتیک هم، کما اینکه ما یادمون نرفته که قطعنامه شورای امنیت رو امریکایی ها وتو کردن، بنابراین بنیامین نتانیاهویی که چیزی برای از دست دادن نداره قطعا به فشارهای دیپلماتیک اعتنایی نمیکنه. من دیروز اتفاقا یک ویدیویی دیدم از آقای بورل، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایشون با یک ناتوانی داشت میگفتش که ما مدام داریم از اسرائیلی ها خواهش میکنیم، داریم تمنا میکنیم که انقدر جنگ رو گسترش نده. یعنی این وضعیتی که در خاورمیانه وجود داره هم برای اروپایی ها چندان خوشایند نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر بهمن‌آبادی. خب آقای ودایی به نکات مختلفی در این باره اشاره کردن. آیا نتانیاهو به دنبال درگیری مستقیم با ایران یا نه میخواهد آمریکا را به دام این جنگ بکشاند؟
خب ببینید، سطح تحلیل خیلی مهمه. ما دو تا تلقی داریم، تقریبا میشه گفتش که این اقدام آیا ما ببینیم مثلا آیا این اقدام از این جنس
میتونه
اقدام نتانیاهو در واقع، حالا اقدام نتانیاهو اقدام رژیم صهیونیستی به رهبری امریکا منظورم هستش، عرض به محضر شما که آیا این جنس اقدامات برای یعنی گسترش جنگ در منطقه آیا از این جنس اقدامات باید بشه یا جنس اقدامات دیگه‌ای هستش؟ میخوام عرض کنم که سطح ورود خیلی مهم هستش. من باز هم تأکید میکنم پذیرش شکست، برای عدم پذیرش شکست های پی در پی این اقدامات انجام میشه. یک موقع هست ببینید در موازنه قدرت ما میگیم این جنس اقدامات برای گسترش جنگ هستش، یک موقع هست چرا؟ چون تحلیلمون اینه که یعنی طرف مقابل احتمالاً میخواد پاسخ بده و جنگ گسترش پیدا کنه، یعنی پس گسترش جنگ در این نگاه به پاسخ طرف مقابل بستگی داره. اما یک نکته هستش که نه، این جنس اقدامات برای فرار از پذیرش شکسته، یعنی ما نمیایم در واقع پایه در واقع گسترش جنگ رو بذاریم پاسخ طرف مقابل. این جنس اقدامات برای به اصطلاح عدم فروپاشی و پذیرش شکسته و در این نقطه ما الان قرار داریم. شما کافیه این کاملا در واقع شواهدش قابل بررسی هستش، شما کافیه به در واقع عملیات های اخیر بین جبهه مقاومت و اسرائیل رجوع کنید، ببینید چه توف، یعنی آیا مثلا کوچکترین موفقیتی داشته در جز این که مثلا یک عده افراد غیر نظامی، کودک، زن و در واقع مردمی که در رویاروی مستقیم با اون نیستن، حتی یک قدم هم نتونسته پیشروی کنه. خب معادله ای داره دیگه، یعنی معادلات ژئوپلیتیکی رو که نتونسته به هم بزنه، معادلات روابط بین الملل و موازنه قدرت و این که بتونه ائتلافی ایجاد کنه که نتونسته هیچ. آقای دکتر ودایه اشاره کردن به درستی، این که در واقع در جبهه مقابلش هم یک انسجامی ایجاد شده و افکار عمومی جهانی هم به شدت علیه، در واقع از حیث ملت ها منظورم هستش، در واقع یعنی الان ملت ها جلوتر از دولت هاشون قرار دارن در نسبت با محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی قرار داره. این هم در وضعیت بین المللی هستش و از وضعیت در واقع داخلی خودش هم که کاملا در واقع شاهد، در واقع ما شورش ها، تظاهرات، چه علیه شخص نتانیاهو، چه علیه سیاست های حاکم بر رژیم صهیونیستی، چه موضوعات دیگر رو شاهد هستیم. پس این نکته رو میخوام عرض کنم که در تحلیل موقعیت خیلی نکته دقیقی هستش که باید بهش رجوع کنیم که پایه تحلیل رو در چه قرار میدیم. نکته اول. نکته بعدی، ببینید یک اتفاقی در واقع در حال رقم خوردن هستش به نظر من، البته از جهت تحلیلی عرض میکنم. خب شما در طول روند چند ماه گذشته اقدامات از این جنس رو در دستور کار در واقع رژیم صهیونیستی و در واقع حمایت‌های پشتیبانیش از در واقع امریکا و کشورهای متحد با رژیم صهیونیستی شما می‌بینید. این جنس اقدامات، این جنس در واقع اقدامات در یک روندی ایجاد شده. این روند برای پاسخگویی به این روند ما هم نیاز داریم به اینکه روندهایی رو ایجاد کنیم. این روندها باید بتونه موازنه قدرت رو ایجاد کنه. اگر اون اقدامی از این جنس داشته، یعنی اقدامی از جنس ترور داشته، چون در موضع ضعفه، وگرنه این رو همه میدونن چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ سیاسی، اقدام ترور از جهت در واقع سیاسی یک نقض حاکمیت آشکاره و محکومیت جهانی هم داره و اینجا جا داره که در واقع سازمان‌های بین‌المللی که در واقع ادعای پیگیری حقوق ملت‌ها رو دارن پیگیری کنن. از جهت نظامی هم اقدام ترور جزء اقداماتی هستش که در واقع نشون میده شما در واقع در موضع ضعف قرار دارید. از جهت در واقع امنیتی هم خب طبیعتاً وقتی شما در واقع نتونید ضعف‌های کلی رو پوشش بدید، مجبور به اقدامات نقطه‌ای میشید دیگه، در واقع چون نمیتونید به صورت همه جانبه اون چتر گسترده و پوشش گسترده رو به وجود بیارید. ولذا عرض میخوام کنم که در موقعیت ضعف و در موقعیت قوت قرار داشتن، جبهه مقاومت در موقعیت قوته، پس باید اقدامی متناسب با موقعیت قدرت و قوتش کنه. چه از حیث اینکه از حیث سیاسی که دارای انسجام کامل هستش جبهه مقاومت، چه از حیث نظامی که دارای توفیقات گسترده بوده و هیچ گونه تغییرات ژئوپلیتیکی هم نتونستن در واقع رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آمریکا و کشورهای متحدشون به وجود بیارن، چه از حیث امنیتی که خب در واقع قابل ملاحظه هستش. اقدام متناسب باهاش، یعنی اقدامی که جبهه مقاومت بخواد انجام بده، باید اقدام از موضع قدرت باشه نه از موضع ضعف. اقدام از موضع قدرت قطعا متناسب با ملاحظات در واقع خودش هست.
خب به نکات مختلف اشاره کردن آقای ودایی، آقای دکتر بهمن آبادی، و از این گفتند که باید این پاسخ همراه با ضعف نباشد، همراه با قوت باشد. این پاسخی که ما حالا توی چند روز اخیرم بحث شده، بحث انتقام، و حتی من دیروز دیدم که یکی از بکنم مقامات جبهه مقاومت بود که گفت خون در برابر خون و باید این اتفاق رخ بده. این مشخصات و مختصات پاسخ باید چه باشد؟ در واقع چه نکات و ملاحظاتی در این پاسخ، در این انتقام باید مد نظر قرار بگیره با توجه به مجموعه معادلاتی که پیش روی ما هست؟
خب یک نکته‌ای وجود داره، یک نکته بنیادینی وجود داره.
بله.
جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی به لحاظ رفتاری دارای تفاوت‌های فاحشی هستند.
بله.
خب جمهوری اسلامی به علت بنیان‌ها و رابطه مستحکم دولت ملت سازی، جمهوری اسلامی ایران به علت دارا بودن عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، به علت دارا بودن اعتماد به نفس در میدان و به علت شکل‌گیری انسجام اسلامی و اتحاد افکار عمومی علیه رژیم صهیونیستی دارای یک مدل رفتار هست. رژیم صهیونیستی به علت ضعف رابطه دولت ملت، به علت فقر عمق استراتژیک،
بله،
به علت احساس ترس تاریخی یک مدل رفتار دیگری رو داره. یعنی دو تا مقوله، یک نکته میتونیم بگیم پلتفرم یا مسئله بنیادین در تفاوت رفتاری ایران و اسرائیل هستش. اما این چیزی که مقام معظم رهبری از لفظ خونخواهی استفاده کردن، حالا در ماجرای حمله به کنسولگری از بحث لفظ تنبیه استفاده کرده بودن و این بار بحث خونخواهی رو مطرح کردن، نکته‌ای که وجود داره این هستش که گمان زنی هایی وجود داره درباره سناریوی پیچیده ایران که باید منتظرش باشیم. از طرف دیگه ما خب صحبت کردیم در ابتدای برنامه، بله، و مبسوط هم، بله، قبلا صحبت کردیم درباره ذهنیت خانی از شخص بنیامین نتانیاهو، یعنی، بله، اون هدف گذاری که بنیامین نتانیاهو داشته، سناریو پلنینگی که داشته دنبال می‌کرده، در نهایت دنبال چی بوده؟ یک هدف داخلی که راجبش بحث کردیم، یک گسترش جنگ به گستره خاورمیانه، یعنی آن چیزی که حالا آقای دکتر هم تلویحا اشاره کردن، کشاندن امریکایی ها به میدان جنگ
و اروپایی ها حتی
و حتی اروپایی. پریروز فارن پالیسی گزارشی نوشت، من نمیدونم حالا مشاهده کردی یا نه، فارن پالیسی تو این گزارش اشاره کرده بود به اینکه امریکا دیگر توان جنگیدن در چند جبهه رو نداره و با توجه به اولویت
هایی هم نداره در اصل.
دقیقاً مسئله که وجود داره، فارن پالیسی رو همین نکات اشاره کرده بود، یعنی ما میتونیم بگیم که گزارشی که نوشته بود، یعنی چشمنداز رو اونها تمسه بودن اونجا ترسیم کنن توی فارن پالیسی که اسرائیلی ها میخوان دست به یک اقدامی بزنن برای گسترش جنگ و راجب یه موضوع خوشحال دارن. البته نکته ای که وجود داره درباره نوع اقدام ایران در مقابل رژیم صهیونیستی، ما یک پیوست رسانه‌ای گسترده رو داریم مشاهده می‌کنیم، کما اینکه در ماجرای حمله به کنسولگری هم مشاهده کردیم،
بله،
ایجاد احساس سرخوردگی در جامعه ایرانی، احساس ضعف جمهوری اسلامی ایران و امثال اون که ظرف اون یک هفته منتج به وعده صادق اجرا شد، الان شکل و فرم متفاوتی گرفته سناریو پلنینگ رسانه‌ای اونها،
بله،
یعنی به دنبال ایجاد احساس نفوذ، ایجاد غلبه قدرت در جامعه ایرانی هستن. چرا؟ چون نکته ای که وجود داره در تمام معادلاتی که ما درباره جنگ میدان داریم مطرح میکنیم،
بله،
همه اون ذهنیت و اون احساسی که در جامعه وجود داره روی معادلات میدان میتونه سنگینی باشه.
سپاسگزارم. یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز ویژه برنامه شهید مقاومت عرض میکنم. از این طریق در بحث ما مشارکت کنید. به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل فعالیت‌های جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد تنش بیشتر در یک جنگ بزرگ. و گزینه سه، هر دو مورد. شماره پیامکسی 1900، شماره تماس 225-9-224-86. اما سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنان اخیر خودش به این مسئله اشاره کرد که ما وارد یک مرحله جدیدی از رویارویی با رژیم صهیونیستی شدیم و همچنین تاکید کرد که پاسخ حتمی است و به هر صورت نکات مختلف دیگری هم در این صحبت‌ها بهش اشاره شد. بخشی رو در این باره بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
به ویژه در جهان اسلام موضوع بسیار حائز اهمیتی است، اما ذهن نابخرت اسرائیل و جامعه این رژیم درک نمی کند و برای چند ساعتی شادمانی و پایکوبی کردند. آنها احمق و نابخرت هستند که و گفتند که طی چند ساعت فؤاد را در زاهیه، هنیه را در تهران و چند روز پیش هدیده و از این حرف ها از این اباطیل میزن. خب شما بخندید برای ساعات اندکی و موقتی، زیرا به طور گسترده و به طور طولانی گریه خواهید کرد.
شما شنونده ویژه برنامه شهید مقاومت هستید. یک نگاهی هم داشته باشیم به آخرین اخبار. تهدید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از سوی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی که از خبرهای جدید هستش. رئیس جمهور ترکیه هم اشاره کرده که تل‌آویو به دنبال استقرار آتش بس در غزه نیست، موضوعی که خیلی از کارشناسان بهش اشاره کردن. در کنار همه اینها به هر صورت رویترز هم از این خبر داده که خالد مشعل جایگزین اسماعیل هنیه در ساختار سیاسی حماس شد و خبرهای دیگری هم که در ادامه برنامه حتما بهش توجه خواهیم داشت. آقای دکتر بهمن آبادی، آقای دکتر فرقانی هم روی خط هستن. بله سلام و عرض ادب آقای دکتر فرقانی.
سلام علیکم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. بله آقای دکتر فرقانی کارشناس ارشد سیاست خارجی وزارت خارجه هستن. آقای دکتر اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به هر صورت به صحبت‌های سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، در واقع گزاره‌ای که اشاره کردن و متوجه رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم قرار گرفت، فصل جدیدی از رویارویی که تغییر پیدا کرده، مختصاتش این نکته که اشاره کردن، این فصل جدید، این شکل جدید چه خواهد بود؟ مختصاتش، اون ویژگی‌هاش چیست از نگاه شما؟
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. موضوعی که جناب آقای سید حسن نصرالله مطرح کردن به این که فصل جدیدی از تقابل و رویارویی با رژیم صهیونیستی رو در پیش داریم، مبتنی بر این هست که مرحله به مرحله هر چی پیش میره تقابل جبهه مقاومت با رژیم اشغالگر قدس صحنه های جدیدی رو شاهد هستیم. همونطوری که ما بعد از عملیات طوفان اقصا در سال گذشته که در 10 ماه گذشته اتفاق افتاد شاهد جلوه های جدیدی از تقابل بودیم، با شهادت شهید زاهدی مستشار نظامی ایران در سوریه که توسط رژیم اشغالگر قدس صورت گرفت و تقابلی که از سوی ایران و متحدین جبهه مقاومت صورت گرفت، خب جبهه جدید و تازه‌ای بود که به هیچ عنوان رژیم اشغالگر قدس و حامیانش پیش بینی نمی‌کردن. اینک هم بعد از ترور ناجوان مردانه و بسیار سبعانه شهید هنیه در تهران، با توجه به اینکه ایشون هم دارای موقعیت دیپلماتیک بودن و حامل پاسپورت سیاسی و دیپلماتیک بودن و مسئولیت داشتن و اینکه مهمان جمهوری اسلامی ایران بودن، به این عملیات زبونانه و بسیار نوجوانمردانه رژیم صهیونیستی پاسخ درخوری داده خواهد شد حتما و قطعا. همونطور که مقام معظم رهبری بون اشاره کردن، این عملیات عملیات انتقامی نخواهد بود، بلکه عملیاتی خونخواهی خواهد بود و نحوه جدیدی از این رویارویی رو رژیم اشغالگر قدس و حامیانش خواهند دید که تا حالا براشون سابقه نداشته.
آقای دکتر فرقانی اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به نقش ایالات متحده، از نگاه شما ایالات متحده از این سلسله ترورها و به ویژه ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران از قبل مطلع بود؟ نقشش چه بود؟ آیا چراغ سبز باید میداد و در اثر چراغ سبز ایالات متحده نتانیاهو دست به چنین اقدام بزرگ و خطیری زد به هر صورت، یا نه به هر صورت میشوان گفتش که ایالات متحده همونطور که آقای بلینکن گفته بی خبر بوده و نقشی هم نداشته؟
ببینید، من شما و شنوندگان عزیز رو ارجاع میدم به کتابی که توسط خود صهیونیست‌ها منتشر شده تحت عنوانی که تو اول تو بکش،
اون برخیز و ضربه اول رو بزن. بله
بله، برخیز و ضربه اول رو بزن. در اون خب نحوه ترور مقامات فلسطینی و مسئولان کشورهای عربی که تا قبل از جبهه مقاومت که به مخالفت با رژیم صهیونیستی اقدام میکردن، در اونجا در تمامی اون ترورها خود اینها اعلام میکنن که ایالات متحده رو در جریان قرار داده بودن و آمریکا در جریان کامل این ترورها بوده. بنابراین همون روال ادامه داره. امکان نداره که اسرائیل دست به یک همچین عملیات بزرگی بزنه و شخصیت مثل اسماعیل هنیه رو بخواد ترور بکنه اما به آمریکا اطلاع نداده بشه یا از امکانات فنی و تکنولوژیکی آمریکا استفاده نکرده باشه. بنابراین قطعا آمریکا در جریان بوده و قطعا کمک کرده، هیچ شک و تردیدی در این نیست. حتی اگر آمریکایی‌ها حضور خودشون رو و اطلاع خودشون رو تکذیب بکنن،
خب این وسط ممکنه مخاطب ما این سوال براش ایجاد بشه که آمریکا به دنبال کاهش تنش در منطقه است و به تعبیر به هر حال یکی از کارشناسانی که در استودیو در حضور دارند، خب ایشون هم عنوان کردن که آمریکا فعلا یک جنگ جدید در خاورمیانه نمیخواهد. آیا آمریکای محاسبه را نداشته که چنین اتفاقی از توی رژیم صهیونیستی میتواند منجر به یک جنگ بزرگ و تنش بیشتر شود و حالا چرا به هر حال چرا سبب نشان داده؟
بله ببین این درسته و همطور که کارشناسون هم گفتن این درسته که آمریکا در خواهان درگیری جنگ جدیدی یا جنگ دیگر یا جنگ وسیعی در خاورمیانه نیست. این درسته و ممکنه یک راهبرد در توسط آمریکا پیگیری میشه، اما اقدامات اینچنینی در به عنوان تاکتیک‌های و یا پازل‌های از همین راهبرد است. ببینید آمریکا اگرچه جنگ رو نمیخواد، اما هرگز حاضر نیست که رژیم اشغال القدس در با دست پایین در این در تحولات منطقه حضور داشته باشه و همیشه به دنبال اونه که رژیم صهیونیستی در دست بالا با دست بالا داشته باشه و بتونه امتیازات کافی رو بگیره و حتی از این گونه عملیات آمریکا هم به عنوان برگه های بازی خودش استفاده میکنه. آمریکا معتقده و به دنبال این است که با ترورهای اینچنینی و با به شهادت رسوندن چهره‌های اصلی جبهه مقاومت به جبهه مقاومت بفهمانه و یا اونها رو بقبولانه به اینکه رژیم اشغالگر خود قدرت داره، قدرتمنده و شما نمیتونید کار کنید، بنابراین بیایید بشینید پای میز مذاکره و با این رژیم مذاکره کنید، از طریق مذاکره و دادن امتیازهایی به این رژیم صلح بکنید و آتش بس برقرار بشه. بنابراین چنین اقدامات وحشیانه و مذبوحانه تروریستی در واقع به عنوان پازلی در این راهبرد هست که جنگ نمیخواد، اما این عملیات رو ادامه میده برای اینکه جبهه مقاومت رو وادار بکنه به اینکه بشینن پای مذاکرات و آتش بس بسیار ضعیفی رو بپذیرن.
سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیز.
بله ممنونم، متشکرم. گفته بود کردم با آقای دکتر محمد رضا فرغانی، کارشناس حوزه سیاست خارجی وزارت خارجه. شما همچنان شنونده برنامه شهید مقاومت هستید، ویژه برنامه شهید مقاومت. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم، از طریق پاسخ به این سوال پیامکی در بحث ما مشارکت کنید. به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل فعالیت‌های جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد تنش بیشتر و یک جنگ بزرگ. گزینه سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3900. همچنین اگر نقطه نظری دارید نگاهتون رو از طریق تماس با ما با شماره 225-9-224-86 بفرمایید. ما حتما صدای شما رو در ادامه برنامه پخش خواهیم کرد.
چشم و دل بیدار، بر قل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار. رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون. نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی نامردی. امروز از ظلم خود خوشنود،
حریف ظالم.
من حریف شما،
حریفت منم،
حریفت منم،
حریفت منم،
حریفت منم،
منم که اهل ایرانم، حریفت منم،
حریفت منم،
حزب الله لبنانم، حریفت منم، از عراق راه افتادم، حریفت منم، به شاه نجف دل دادم، حریفت منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم، انی احامی اندینی. باز یعنی باید هم، باز یعنی باید هم پیش دادن تا ابد، باز یعنی باید هم پیش دادن تا ابد، سرباز قدس عاقبت شهید قدس می شود. نصر من الله، بالله بالله، نصر من الله.
حسن آزی عیدن همراه مهدرم، خدا شده یه سوید نابوتونه آقای من، خدا چه گونه کرد که بلر به سرش در بوده، خدا شده سوید نابود کنه، خدا شده آمریکا رو نابود کنه، یه آمریکای جنایتکاری که از دیر بیار کار خوشی بکنه، خدا نابود شده کنه، نابودی اسرائیل انشالله فلسطین روز میشه، معبن بیگونه برم بی خودی از این میلاف، خدا نابود چه کنه. محمد تجیبت ما از دارم تشکر محمود، خدا میگرم.
انا انزلنا سجیلا سقنا حیدر حیدر حیدر.
با سلام، خسته نباشید. برای ملت ایران هیچ گزینه‌ای قابل قبول نیست، فقط نابودی اسرائیل. حیفا و تل آویو را باید به گورستان برای نتانیاهو و اطرافیان تقسیم کنید. با تشکر به امید واجه کن از همه
لا نخون و لا نصابم اننا نبلا نحنو جعناکم، نحنو جعناکم، سبحان نلقاکم فوق الأشعاب، قد حذرناكم، قد حذرناكم، بل نتحداكم صبرا وزناد، أتحداك، أتحداك أن يعبر جندي، أتحداك، أتحداك لن أخلف بعدي، أتحداك، أتحداك أن يعبر جندي، أتحداك، أتحداك لن أخلف بعدي، أتحداك، أتحداك يمني عهدي. هيا ريا برخيز علم بردار، هيا ريا برخيز علم بردار، ای چشم دل بیدار.
ساعت 9:57 دقیقه است و شما شنونده ویژه برنامه شهید مقاومت هستید. یک سوال پرمکی از شما پرسیدیم، به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل فعالیت‌های جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد تنش بیشتر و یک جنگ بزرگ. و گزینه سه، هر دو مورد. شماره پرمک 3900، شماره تماس 2259220486. میتونید نقطه نظرهای خودتون رو از طریق این تماس‌های تلفنی با ما در میون بگذارید، ما حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. یه نگاه هم داشته باشیم به پرمک‌های شما. شنونده با پیش شماره 0918 آخرش 55 گفته گزینه دو، شنونده با پیش شماره 0902 آخرش 29 گفته گزینه سه، شنونده دیگری هم گزینه دو رو برای ما ارسال کردن با پیش شماره 0919 آخرش 50، شنونده دیگری هم عرضم به خدمت شما با پیش شماره 0914 آخرش 13 گزینه سه رو انتخاب کردن و گفتن که پاسخ و انتقام باید سریع و فوری باشد. اما در استودیو ما دو مهمان بزرگوار داریم که از ابتدای برنامه با اونها گفتگو کردیم، آقای دکتر علی ودایی کارشناس مسائل بین‌المللی و آقای دکتر محمد بهمن‌آبادی کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر ودایه، خب ما بررسی کردیم موضوعات مختلف رو و حالا بحث آمریکا رو بررسی کردیم و بریم به سراغ همین بحث کلیدواژه انتقام، پاسخ متقابل. وقتی صحبت میکنیم از پاسخ متقابل، به هر صورت منطقه یک شرایطی رو داره، ما یک شرایطی داریم، اسرائیل و حالا در یک وضعیت خاصی قرار گرفته. این پاسخ متقابل آیا حالا خیلی این نکته الان داره مطرح میشه، تو رسانه هم دارن تحلیل میکنن، از جنس وعده صادق باید باشد یا خواهد؟